المسلمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در اقسام وقف بود. عرض کردیم که معمولا در کلمات فقها وقف به از نظر تملیکی بودن و تحریری بودن و امثال اینا به چهار قسم تقسیم میشه. وقف تحریری که وقف مسجدیت و مشهدیت بود، وقف تملیکی بر اشخاص حقیقی بود که عین را تملیک میکنه واقف برای اشخاصی و قهرن اون اشخاص هم مالک میشن به تبع منفعت اون عین را ملکیتا خاصه مطلقه طلقه، گرچه ملکیتشون برای عین موقوفه است، محبوسه است، غیر طلقه است، ولی منافع او را قهرن مالک میشن به قانون قاعده تبعیت، ولذا جواز بیع و تصرف و ارث و زکات و اینا علی القاعده متعلق میشه به منافعش. قسمت شکل سوم وقفی است که ازش تعبیر شده به الوقف الصرفی، وقف کرده لیصرف على مثلا فقرا یا بر حتی بر ذریه. در فقراش خیلی روشنه، وقف کرده که یصرف على الفقرا، یصرف على الطلبه، در جاهایی که وقف میشه برای طلاب مثلا. موقوفات بود سابقا، نمیدونم هنوز هست حالا یا نه، مثلا نجف اینجوری بود، گفتن موقوفه یزد آمد، در یزد جای های دعایی است، موقوفات مهمی برای طلاب نجف بود. یصرف على الطلبه، خب این هم یه نوع موقوفه. این موقوفه صرفی تعبیر شده ازش به صرف، چون در وقف واقف آمده این نکته که منافع این صرف شود. این که صرف بشه معناش اینه تا صرف نشه و اقباض نشه از طرف متولی، اون مالک نیست، اون مصادیق فقرا یا مصادیق طلاب مالک نیستن. قهرن اینجا اون آثار دیگه نیست، یعنی تبعیت در تملک نیست، در اینجا مالک نمیشن این شیء را. زکات و فرض کنید ارث و این حرفا نیست، مگر بیع و جواز بیع هم نیست، مگر در اون مقدار که یصرف علیهم و یقبضونه، مانند سهم امام میمونه که تا کسی قبض نکنه، اون کسی که اقباض بشه بشه از طرف ولی امر مثلا یا از طرف امام که درست باشه، او بعد به قبضهی یا به تصرف درش مالک میشه، ولی قبض مالک نیست. یا زکوات هم چه فقیر تا بهش داده نشه قسمتی از زکات و قبض نکنه مالک نیست شخص این فقیر. پس به مجرد ظهور اون ثمرات در اونجا زکات تعلق نمیگیره، جواز بیع نیست، ارث نیست. اینجا این مطلب مطرح بود که خب اگر عین موقوف است بر فقرا، چگونه این منافع به تبعیت مملوک اونها نیستن مگر به صرف و قبض؟ جواب دادیم، گفتیم این میبایستی به این برگرده که در اینجا در حقیقت عین را توقیف میکنه، تملیک میکنه واقف بر جهت فقرا یا عنوان فقرا یا عنوان اولاد و ولد، به عنوان به نحو یک جهت و شخصیت حقوقی، نه به نحو شخصیت حقیقی. اگر بخواد برگشت بکنه این به این که تملیک کرده این عین را به اشخاص اون فقرا، اون قانون تبعیت نما برای ملک اختزا داره که اینا مالک منفعت بشن، چه صرف بشه برای اونا چه صرف نشه، چون من ملک الاصل ملک نما. پس این به این شکل میشه تفسیر کرد این شکل را، وقف صرفی را، به این که مرجعش به تملیک اون عین موقوف است بر اون عنوان، نه بر مصادیق عنوان. پس عنوان به عنوان یه شخصیت حقوقی مالک است و عنوان هم به تبع مالک نما است، ولی چون عنوان تکلیف نداره به زکا، بهرن زکات درش نیست. شخص حقیقی است که زکات برش واجب میشه اگر مالک شیء بشه، و این شخص حقیقی مالک نمیشه مگر به صرف و اقباض. این بیانی بود که دیروز در این شق سوم گفتیم. البته این بیان متوقف است بر اینکه ما در باب وقف قائل بشیم به تملیک، که اینجا یعنی مالک از ملک خودش خارج کرده، و علاوه یه وجه دیگه هم اینجا تصور داره. بدون کسی اینجوری بگه، بگه این ما این جا مالک، این جایی که میگه صرف بشه بر اینها، معنیش اینه به اینها تملیک نکرده. چرا ما بیاییم بگیم این تملیک به جهت کرده؟ نه، بر همین اشخاص قرار داده، ولی قرار داده صرف کردن را بر اونها، اما عین را اصلا از ملک خودش بیرون نیورده، باقیست بر ملک واقف. عین باقیست بر ملک واقف ولی محبوسن، حبس کرده عین را، نگه داشته عین را با انشاء وقت. پس عین مال خودشه، منافعش هم مال خودشه از نظر ملکیت، ولی عین را حبس کرده و منافعش را اجازه داده که صرف بشه مثلا بر فقرا، برون یا بر عنوان اولاد، که البته این احتمال قابل قبول نیست، چون اولا ما در گذشته گفتیم ارتکاز عرفی در باب وقف اینه که واقف رابطه خودش از وقف قطع میکنه، وقف باقی نیست عین موقوف بر ملک مالک. بعد هم شاید اشاره به این خواهد شد دو مرتبه در باب وقف، واقف مال را در ملک خودش نگه نمیداره، بلکه از ملک خودش بیرون میکنه و محبوسش میکنه خارج از ملک خودش، نه در ملک خودش. ولذا اثر اینم اینه که دیگه این وقت به هیچ وجهی حتی اگر باطل هم بشه بر نمیگرده به ملک واقف یا ورثه واقف، نه خود عین موقوفه نه منافع عین موقوفه. با اینکه اگر هر این عین موقوف باقی باشه بر ملک مالکش، به این صورت مقتضای قاعده اینه که وقتی وقت باطل بشه یا وقتی بمیره این آقا، این ملک برگرده بشه ارث ورثه، یا مثلا منافعش اقلا بشه ارث ورثه که وقف نشده، ملک ورثه بشه به موت واقف. پس هم ارتکاز عرفی و عقلایی در باب وقف، هم احکام شرعی که در باب اوقاف هست، اینا همه تناسب نداره با این احتمال که این مال باقی بونه در داخل این باقی بونه بر ملک واقف. بلکه حقیقت وقت اینه در اینجور موارد، بلکه در تمام موارد که وقت، حتی در تحریری هم گفتیم وقت از ملک واقف بیرون میره بالاخره، این از حقیقت وقت، این مقدار حقیق مشترک بین تمام اقسام، رابطه خودش رو قطع میکنه، مالکیت خودش رو واقف با این وقت و حبسش میکنه بر حال یا عنوانی بدون موقوف علیه یا به نحو تملیک. و چون در اینجایی که یعود المنفع للغیر قهرن تملیک لازمه، چون اضافه کرده به غیر، پس بایستی این وقت وقت تملیکی باشه. حالا که تملیکی شد، نمیشه تملیک اشخاص حقیقی باشه و در عین حال مالک منافعش نشد. پس قهرن تملیک در اینجور قبیل ها موارد تملیک شخصیت حقوقی است. این از سببی که ما این قسم سوم را که آقایون ازش فقها ازش تعبیر کردن به وقف صرفی، ما ازش تعبیر میکنیم به وقف بر شخصیت حقوقی. میتونیم اینجوری تعبیر کنیم، وقف بر شخصیت حقوقی که یصرف، حالا یا عین منافعش یصرف یا اعم از عین و بدلش که متولی بتونه بفروشه پول کنه، پول بده به اونها، صرف کنه بر اونها، ولی بالاخره تملیک به شخص حقیقی نشده، تملیک به اون افراد نشده، اونا مصادیق اون عنوانی هستن که مالکه و ملکیت عنوان مستلزم ملکیت مصادیق نیست. و لهذا اون احکام با قسم دوم فرق کرد که وقف تملیکی بود بر اشخاص و به نسبت به منافعش هم با او قهران فرق کرد، اونجا اشخاص مالک منافع بودن خود به خود به قانون تبعیت، لذا میتونستن بفروشن، ارث برده میشد، زکات میشد، تعلق میگرفت، اینجا نه. این نوع سوم. پس ما به این بیان این نوع سوم را برمیگردونیم به تملیک جهت و عنوان به نحو شخصیت حقوقی. نوع چهارم در کلمات فقها از این نوع چهارم تعبیر شده به وقف انتفاعی. عرض کردم ما یک تعبیرات فقها داریم، یک تحلیل مطلب داریم که این نوع چگونه بایستی باشه تا با قواعد جور بیاد و حقیقت وقف و قواعد وقف و غیر وقف جور بیاد. فقها تعبیرشون وقف صرفیه، اینجا تعبیرشون وقف انتفاعیه. وقف انتفاعی چیه؟ وقف انتفاعی اونجاییست که مثال دادن بهش به مانند مدارس و خانات و کتب ادعیه و این چیزایی که وقف شده برای حالا یا عناوین عامه عموم مردم مسلمان، یا برای صنف خاصی مدارس برای طلاب مثلا کتب ادعیه برای زوار، زوار اون مرقد شریف و امثال اینا. این موقوفاتی که قرار داده میشه اینجوری، اینها موقوفون علیهشون، آنچه که واقف در نظر داشته این بوده که انتفاع بکنن به اینها، نه اینکه مالک این عین، مالک این اعیان بشن و مالک منافعش بشن. اگر یک مدرسه ای را، منزلی را وقف طلاب کرد، کسی وقف طلبه ها کرد، این وقف طلاب به عنوان این نیست که حالا این طلاب مالک منافع اینجا بشن، به این معنا که بتونن این منافع را اجاره بدن، به کسی اجاره بدن ثمنش رو بگیرن، نه. متولی هم حق این کار نداره که اینجا رو اجاره بده ثمنش رو بگیره صرف بر طلاب بکنه، نه. بلکه مدرسه وقتی وقف میشه، وقف میشه برای انتفاع طلبه ها، اون چیزی که مد نظر واقفه و منفعتی را که واقف میخواد از این وقفش اینه، عائد بشه بر عموم مردم یا بر خصوص طلاب، عبارت از انتفاع طلاب است، نه ملکیت منفعت این مدرسه. بلیزو اگه این مدرسه رو وقف کرده، بیا متولی بخواد بگه خیلی خب، حالا ما اینه یه خونه خوبی اجاره میدیم، پول خیلی هنگفتی میره اداره، این مثلا پولش صرف میکنیم بر طلاب، لا یجوز، خلاف غرض واقف. چون واقف نخواد مثل بستان نیست، در اونجا که بستان رو وقف میکنه بر فقرای، بر ذریه خودش، اونجا دلش میخواد اینا از منافع بستان استفاده کنن، یا عین منافع رو بگیرن استفاده کنن، یا بفروشه متولی از پولش به اونها صرف برای اونها صرف کنه، یا مالک میشن اصلا ابتداعا اونجا منافع را میشه. وقت قسم دوم یه وقت تملیکی بود، اما در اینجا نه تملیک منفعت هست نه صرف منفعت بر اینها هست، به طوری که بشه منفعت را مبادله کرد یا خودش رو پولش رو به اینها داد، اینم جایز نیست. که در سومی این جایز بود، در وقت صرفی جایز بود که بره متولی به منافعش رو بفروشه، مثلا قیمت اونها رو بیاد صرف کنه بر اینها. اما در اینجا این نیست، در اینجا فقط و فقط واقف اجازه داده انتفاع اینها رو به مدرسه، که اینا بیان خودشون در این مدرسه بشینن استفاده کنن، اما اونم نه به معنای مالک بودن این مدرسه منفعت، نه که مالک است، تازه این را مالک نیست، بلکه مانند موارد عاریه و عاره حق انتفاع داره، ولی ازو تعبیر کردن به ملک الانتفاع، مرحوم شیخ تعبیر کرده در اینجا به ملک الانتفاع. البته این ملک الانتفاع مقصود اون ملک به معنای حقه، نه اون ملک اصطلاحی، که چون ملک الانتفاع اصطلاحا معنا نداره، ملکیت متعلقش بایستی عین باشه، انتفاع فعل صفت خود منتفعه، ملک الانتفاع نه حق الانتفاع، عین چیزی که در باب عاریه گفته میشه که تملیک که یسلطه علی الانتفاع در باب عاریه، عقد عاریه چیست؟ معیر به مستعیر حق انتفاع کردن را تعمه میده، اذن میده و اجازه میده که انتفاع کنه به این مورد. پس لا یملک المستعیر منفعت این شیء، در باب عاریه گفته میشه عاریه فرقش با اجاره اینه، اجاره مستاجر مالک منفعته، مثلا میتونه منفعت رو مبادله کنه به کسی دیگه در مقابلش پولی بگیره، چون مالک منفعته، موجب مالک رقبه است برای مسلوبات منفعت. اما مستعیر این کار نمیتونه بکنه، اگر کسی خونش رو عاریتا دست کسی قرار داده که ازش استفاده کنه، نمیتونه بره این خونه رو اجاره بده به کسی پولش بگیره، اون اگر اجاره داد اون پول مال مالکه نه مال مستعیر، چون معیر تملیک نکرده منفعت را، نگفته منفعت سکونت در این دار مال تو، گفته تو حق داری استفاده کنی از این دار، حق داری استفاده کنی با مالکی منفعت دار را، دو معناست. این دو معنا فرق بین چهارم و سوم در حقیقت، در سوم اونجا منفعت را به یک معنایی تملیک کرده، حالا یا ابتداعا یا تملیک کرده به اون عنوان و اجازه داده که صرف بشه بر اونها که بعد از قبض مالک بشن، اما در سومی اصلا تملیکی نیست، نه تملیک خود منفعت بر شخص حقیقی، نه تملیک بر اون عنوان که بدلش مثلا یا خودش صرف بشه و این مالک بشه بعد از صرف و قبض، هیچ کدوم از اینا نیست، ولذا با قبض هم مالک نمیشه مدرسه، منفعت مدرسه را، منفعت منزلی را که وقف کرده بر عنوانی از عناوین، بر طلاب داره، بر شخص حقیقی هم باشه، وقف کرده بر شخص حقیقی به نحوی که این شخص حقیقی انتفاع بجویه، نه به نحوی که مالک منفعت بشه، این دیگه مالک منفعت نیست، مالک انتفاع به معنای حق انتفاع داره، مانند مستعیر. و فرق بین مستعیر و بین مستأجر که در مستأجر مالک منفعته اما مستعیر مالک منفعت نیست. این ره اسمش گذاشتن وقف انتفاعی، که در اینجا این دیگه از اون از سومی هم پایین تره. هیچ گونه تملکی نیست، حتی بعد القبض و بعد الصرف هم مالکیتی برای نه عین هست نه منفعت از طرف این آقا، این شخصی که مصرف این چیز ره، بلکه فقط مصرفیتش به معنای جواز انتفاعه، حق انتفاع داره بتونه بشینه توی منزل، بتونه بشینه. اگر نشست یا ننشست نمیتونه بگیره اجاره بده و پول اجارهشو بگیره برداره به عنوان این که مثلا این ملک او ابتدا یا متولی صرف کنه بر او به او بده بگه این بعد از قبض بشه ملکتون. قبض بعد از قبض هم ملک او نخواهد شد، نه خود منفعت نه خود عین نه بدل منفعت. بنابراین این نوع اون انتفاعی اونجا صرف اون قسم دو سومه، در حقیقت اون با قسم سومه. قسم چهارم دیگه انتفاعی، اون وقتی یه چیزی باشه که خود اون منفعت خودش قابل تملکه و اونو میخواد بگه، خب اون دیگه خارج میشه از اون. چرا؟ در میوه، در استفاده از هوای باغ، نشستن تو باغ، اون میتونه به نحو انتفاع باشه. اما میوه چون عین نیاز به تملک داره، اگر بود هر عین اون منظور باشه قهر میشه از قسم سوم. قسم سوم بله ها. اون وقت این رو آقایون ازش تعبیر میکنن به وقف انتفاعی، و این احکام هم درش بار میکنن که این دیگه اخص از همه اوناست، یعنی پایین تره، اخص با سین نه با صاد. و در اینجا هیچ گونه تملکی حتی بعد القبض نداره، حق فروش نداره، ارث اصلا نمیشه، چون مالک چیزی نیست غیر از معزون بودن و حق انتفاع داشته. در اینجا این بحث هست که حالا این قسم چهارم مالک کیه؟ تعبیر به وقف انتفاعی این ناظر به این حیثیت انتفاعی است. ولی خب حالا ما فرض کردیم که آقای مبنای مشهور هم همینه که این ملک از این مال از ملک مالک بیرون میره، ملک واقف بیرون میره با وقف. ارتکاز عقلا اینه، بعضی از روایات هم عرض کردیم ظاهرش اینه که لا رجعت فی، احکام فقهی باب وقف اینه که این مال با انشاء وقف از ملک واقف یقینا بیرون میره. این تیکش دیگه مسلمه، هیچ احدی هم تشکیکی درش نکرده از فقها، گرچه در داخل شدنش در ملک موقوف علیه محل بحثه. خب اینجا در این قسم چهارم موقوف علیه کیه؟ بعضی ها اینجا قائل شدن برای اینکه موقوف علیه در اینجا یعنی مالک خود واقفه. ما بعضی از متأخرین البته اینجا دلیلی نداریم که در این قسم انتفاعی از ملک واقف بیرون بیاد. ظاهرا منشأ این قول اینه که ایشون یه وجهی رو تصویر نکرده برای اینکه این موقوف علیه مالک نه منفعتن نه عین، مالک منفعت نیستن بلکه مالک عین هم نیستن به طریق اولا، فقط حق انتفاع دارن. و در عین حال بگیم این ملک، این مال از ملک واقف بیرون، از ملک واقف بیرون رفته بدون اینکه در ملک کسی دیگر داخل بشه، این خلافه ارتکاز باب مثلا وقف بر کسی است. یعنی ماشینه ملاحظه کرده که بر کسی چیزی بده. خب اگر عین رو بخواد بر کسی بذاره، پس لابد تملیک کرده بر. فرض بر اینه که این مالک عین نیست، اگر مالک عین بود مالک منفعت میشد. اگر شخص حقیقی بود شخص حقیقی مالک منفعت میشد. اگر بنابراین مالک منفعت که نیست، مالک عین نیست، پس مالک عینم نیست، پس تملیک نشده، پس باقی مونده بر ملک مالک. الا اینکه عرض کردیم که این قول فی نفسه خلاف اون ارتکاز و عرفیه در باب وقفه و خلاف شاید اون روایاتیست که میگه لا رجعت فیها، و خلاف ارتکاز فقهی هم هست که رابطه واقف قطع میشه با این عین موقوفه، و الا اگر رابطش قطع نشه اون وقت در فرض بطلان وقف باید بگیم بر میگرده به ملک موروث ورثه خود واقف اگر موجود باشه، یا ورثه است اگر فوت شده باشه، و این به مولای اتزن به فکری هم. و این یه نکته ایست که سبب میشه ما بالاخره نمیتونیم این احتمال را بدیم که در اینجا باقی است بر ملک واقف. یه قولی هم مرحوم از مرحوم یزدی صاحب عروه نقل شده در یا در حاشیه‌اش بر مقاصد. البته این قدرها در خصوص این قسمشون نگفته، در اون اقسام گذشته هم گفته ظاهرا در غیر تحریر گفته از اینکه وقت از ملک واقف بیرون میره این لا اشکالاتی، و یه استدلالی هم برش کرده شما به این بیان که چون بقایش بر ملک واقف لغوون، چون این چه ملکیتی است که هیچ گونه اثری نخواهد داشت، چون منافعش که مال دیگرانه مؤبدن، و وقتی هم که مثلا باطل میشه بر نمیگرده به ملک واقف. خب این به ملک ورثه قابل انتقال به ورثش هم نیست، یه این چنین ملکیتی لغو است چون مصحح نداره و هیچ گونه اثری از آثار ملکیت در این برای واقف وقتی تصور نشه در مورد وقت، از بقای ملکیت در ملک واقف و محبوس بودن ولی در ملک واقف بودن، این یه امر یک اعتبار لغوی است و عقلا ملکیت را اعتبار میکنند، شارع هم امضا میکنند اعتبار عقلایی را به لحاظ مصحح در جایی که اثری داشته باشه، اما جایی که هیچ گونه اثری نداشته باشه اینجا جعل ملکیت عقلایی و شرعا لغو. پس ملکیت برای واقف نیست، از ملک واقف با وقت بیرون میره از باب لغویت. اما حالا در ملک دیگری داخل بشه، ایشون میگه دلیل نداریم که در ملک دیگری همینجور بی مالک باشه. یک مال بی مالک، فقط مالک حبس کرده ای را ولو پا در هوا و منافعش رو هم حالا یا تملیک کرده در وقف تملیکی یا اون اول وقف قسم دوم یا به نحو صرفی یا به نحو انتفاعی، این بدون مالک میمونه، از ملک واقف خارج شده، در ملک دیگری هم داخل نشده. اینم یک قول، یعنی یک تفسیر برای اینکه خب در این قسم چهارم، بلکه اون قسمای دیگه هم در قسم چهارم کسی اینه بگه اینجا این وقت از ملک واقف بیرون میره ولی در ملک موقوف علیه هم داخل نمیشه، چون موقوف علیه اگه بخون مالک بشن قهرا مالک منافع میشن و خب منافع ارث برده میشه، قابل بیع و فروش و اجاره و این حرفا میشه، با اینکه اینجوری نیست زکات متعلق میشه، با اینکه یقینا در اینجا این ملکیتی نیست برای موقوف علیه، فقط اونها حق انتفاع رو دارن، ملک انتفاع رو دارن. پس اینجا از ملک واقف بیرون رفته، در ملک کسی دیگه موقوف علیه هم داخل نشده، چون دلیلی برای این دخول مثلا ایشون میگه نداره. اینم یک قول که در حقیقت تفصیل داده بین واقف و موقوف، از ملک واقف بیرون رفته ولی در ملک موقوف علیه هم داخل نشده. این هم خلاف ارتکاز واقعا، ما بگیم در مواردی که واقف میاد چیزی را وقف میکنه برای یک جهتی، انتفاع یک جهتی مثل انتفاع طلاب، انتفاع فقرا، مثل خانات و زوارخونه ها و زائر سراها و کتب ادعیه و امثال اینها، بدون شک در اینجا واقف از ملک خودش بیرون برده و حبس کرده، ولی حبس برای اون موقوفون علیهینی که محط نظرشه که منافع این شیء یعود الیهم به نحو من العود ولو به نحو انتفاع نه به نحو تملک، شبیه اون کاری که با مستعیر انجام میده معیر، که این دو چیز رو قطعا قصد کرده. وقتی قصد کرده پس در مقام دادن این مال، این عین ولو محبوسن موقوفن متروکن ممنوعن برای یه جهتی یا یک اشخاصی هست قهرن، که بگیم در اینجا مال این از ملک خودش بیرون میکنه ولی پادر هوا نگرش میداره، تملیک هیچ جهتی هم نمیکنه، هیچ کسی هم نمیکنه، نه شخص حقیقی نه شخص حقوقی. این هم خلاف واقعا ارتکاز عرفی و عقلایی در باب وقفه. در اینجا هم عرف میبینه این واقف بازم قصد اضافه ای داره به موقوفون علیه، حالا یا به شخصیت حقیقی اونها یا به یا به عنوان حقوقی، به شخصیت حقوقی که همون جهت و عنوان باشه یا به نحو دیگری. اینجا شاید بشه اینه گفت ملک عنوان فقرا یا عنوان زوار یا این عنوان یعنی یکی از این دو حرف رو اینجا زد، یا میشه این قسم رو برگردون به اونی که در قسم سوم گفتی که این تملیک عنوان باشه، تملیک عنوان طلاب، عنوان زوار، عنوان مثلا مسافرین، یعنی خانها و رباطها و مسافرخونه هایی که محل اقامت های وسط راه بود سابقا، یا ملک تملیک شده این موقوفات برای اون عنوان کلی به نحو شخصیت حقوقی که اون شخصیت اون عنوان مالک عین میشه و مالک منافع میشه، ولی در عین حال واقف شرط کرده هم عین هم منافع باقی باشن، تبدیل نشن، و مصادیق اون عنوان فقط حق انتفاع از اون عنوان رو داشته باشن، از اون منافع رو داشته باشن. این یه شد که برمیگرده از نظر کیفیت تحلیل تملیکی در این انشاء این وقت در این قسم چهارم به همون قسم سوم. فقط در اونجا اجازه داده بود که موقوفون علیه مصادیق اون عنوان مالک بشن، ولو بعد از صرف و القبض اون منافع را یا بدل اون منافع را، در این قسم این اجازه را نداده، بلکه گفته بر این که موقوف مصادیق اون عنوان فقط حق انتفاع دارد، اجازه نداده که این منافع فروخته بشه، تبدیل بشه و صرف بشه بدلش بر اونها، یا اجاره داده بشه مثلا اجارش چیز بشه، بلکه حق انتفاع دارن، مالک منفعت هم نیستن، نمیشن با قبض اون منفعت، بلکه مالک انتفاع هم حق انتفاع دارن. این یه نوع چهاری که تملیک کرده با بله تملیک به جهت، خب اینه که جواب دادیم، داره این هم اشکالیست که جواب دادیم که ملک عنوان مستلزم ملک افراد نیست، عنوان مالکه، هم عینه، هم عین مملوک اون جهت شخصیت حقوقی است، اون عنوان کلی است، هم منافعش هم مملوک به تبع بر اون جهت و شخصیت حقوقی است، ولی چون قید کرده که این مصادیق این شخصیت فقط حق انتفاع دارن از این منافع، قرار نمیشه اینو فروخ پولشون داد بونا، این خلاف وقت واقف شد. این یک تخریج، یعنی یک توجیه برای این نوع از اوقاف انتفاعی. یک توجیه و تخریج دیگری هم اینجا معقوله، و اون این که بگیم در این قبیل موارد عین را آقای واقف وقف خود حیثیت انتفاع میکنه، حیثیت خود این انتفاعی را که غرض واقفه سکونت طلاب در مدارس یا استفاده سکونت زائر یا استفاده زائر، دعا خوندن زائر، خود این حیثیت هایی که یه نوع افعالی هستن، منافعی حیثیتی از منافعی هستن در افراد استفاده میکنن از این اموال، خود این حیثیت را مالک میکنه، یعنی مالک این عین عبارت است از حیثیت سکونت طلاب، مسکنیت طلاب مالک میشه، نه طلاب مالک میشه، مسکنیت مالک میشه، مصلحت سکنای طلاب مالک میشه. یه مطلبی در تعبیرات عرفی حقوقی امروز هم هست، تملیک این جهت میکنه، میگه من این را قرار دادم برای این جهت، چه جهتی؟ جهت اسکان، جهت اسکان مالک میشه، مصلحت اسکان مالک. اسکان طلاب مالک میشه. وقتی جهت مالک شد، نه جهت طلاب که بگیم اون جهت که مالک شد خب مالک منافعش میشه بعد متولی بتونه صرف کنه، نه، جهت اسکان بالخصوص مالک میشه، که مالک شدن این جهت اسکان، یعنی شخصیت حقوقیه، ولی این شخصیت حقوقی با اون شخصیت حقوقی فرق کرد، این جهت اسکان که مالک شد دیگه نمیشه ایره به شکل دیگه ای تصرف کرد درش، این جهت اسکان وقتی مالک شد فقط حق اسکان هست دیگه، بیش از حق اسکان و ملک اسکان و انتفاع ملک دیگری نیست، فرضاً قابل فروختن و مبدل کردن به ثمن و ثمنش بدن به اینها، این باز دادن به غیر مالک شد، چون مالک جهت اسکانه، پس به اسکان بایستی برسه، به این جهت برسه که یعنی اسکان بشه تا رسیده باشه به این جهت، اگر اسکان نشه هر گونه انتفاع دیگری به بدلش و امثال اینها، این در حقیقت معنیش اینه که مال را به اون جهتی که تملیک کرده واقف نداده، به یه شخص دیگری یا جهت دیگری داده. این هم خودش یه نوع شخصیت حقوقیه قابل قبعرفیز و عقلاییست که میان میگن ما این را وقت میکنیم، تملیک میکنیم به این جهت، تملیک میکنیم به اسکان دادن، تملیک میکنیم به جهت زیارت خوندن، تملیک میکنیم چیزای از این قبیل. از قبیله که مثلا یه پولی در باب صدقات هست، بگه این پول من میدم برای روزخانی، یعنی این پول تملیک جهت روزخانیه، فقط جهت روزخانی، در جهت دیگه نمیشه صرف بشه، جهت روزخانی رو مالک میده. این هم یه نوع شخصیت حقوقی است قابل ادعاست که کسی ادعا بکنه در اینجا. اینجا هم عقلا خود این جهت را، خود این حیثیت اسکان یا حیثیت زیارت یا حیثیت دعا خونی و قرائت تلاوت در قرآن هایی که وقف شده مثلا برای خوندن، اینها خود این حیثیت تعلیلی هم یک شخصیت و شخصیت حقوقی و یک جهتی است در حقیقت، که این جهت هم عرفا قابل تملیکه. من تملیک میکنم به این جهت و نتیجه این تملیک اینه که در غیر از این منفعت اسکان یا منفعت زیارت خوندن یا منفعت تلاوت و قرائت در جای دیگه نمیتونه صرف بشه. مملوکش خود این عین، عین وقوفه، عین و منافع عین هم مملوکش، مملوک این جهته. و چون این جهت جهت فقط اسکان چیز دیگه ای نیست، مالکیتش لا یتحقق الا به این که در اسکان صرف بشه در حقیقت. یه قصوری در این جهت هست از این که بشه جوری دیگه ازش تصرف کرد، چون مصلحت اسکان به خصوصیت اسکان شده مالک، جهت مالکه. اینم یه بیان. پس در حقیقت برگشت به این قسم چهارم را که ما اگه بخوایم درست یه تحلیلی برش بزنیم، باز برگشت میکنه به همون شخصیت حقوقی، ولی این شخصیت حقوقی دو شکل میشه تصویر کرد. یکی به اون شکلی که برگشت میکنه به وجه سوم، ولی با فرض این که مالک اینجا اجازه نداده، که یعنی منافع را هم توقیف کرده و فقط حق انتفاع داده به مصادیق اون عنوان و اون جهت حقوقی، شخصیت حقوقی. نوع دیگری این که نه، خود این حیثیت شخصیت حقوقی میشه انتزاعی باشه، اشکالی نداره. یا یک شخصیت حقوقی از خود اون حیثیت انتفاع انتزاع کنه عرف، و بگه این شخصیت اینجا هم این حیثیت این جهت یک شخص یک جهتی است، این جهت هم میتونه مالک بشه، همچنین که جهت فقرا میتونن مالک بشن، و جهت فقرا گفتیم غیر از تک تک فقرا هستن، جهت عنوان این عنوان اسکان هم یا مصلحت اسکان هم میتونه، منفعت حیثیت اسکان هم منفعت اسکان هم میتونه مالک باشه، یه جهت مالکی باشه. و ملکیت هم قبلا گفتیم یه امر اعتباری است، طرفش هم میشه یه امر اعتباری باشه و اعتبار بشه این ملکیت برای اون عنوان. و به این ترتیب این چهار قسم از وقت در حقیقت برگشت کرد به سه قسم. یکی برگشت کرد به چهار قسم ولی به این ترتیب، یکی وقف تحریری که اصلا درش موقوف علیه ملحوظ نشده و تملیکی اضافه ای نیست به کسی یا جهتی، دو وقف تملیکی بر اشخاص حقیقی، سه وقف تملیکی بر یک جهت شخصیت حقوقی به نحوی که منافعش یصرف بر افراد اون مصادیق اون شخصیت حقوقی، که این ستاست. و این ستا در این سومیش در وقف صرفی و وقف انتفاعی قابل تصویره، و در وقف انتفاعی یک شکل چهارمی هم قابل تصویره. پس این چهار قسم یا برمیگردن به سه تا یا برمیگردن به چهار تا، اگر این چهارمی رو یه چیز دیگه حساب کنیم، اون یعنی یه نوع دیگه از شخصیت حقوق حساب کنیم، گرچه این هم یه نوع شخصیت حقوقی است به حساب. مثل جایی که شخصیت حقوقی باشه باید صرف بشه در اقرب علم، این بحث خواهد آمد در کلش موقوفات بر عناوین حقوقی، اگر باطل شد، اگر وقت یعنی واجب شد بیعش، اونجا گفته میشه مصفقی از برای بیع آمد، اونجا یصرف فی الاقلب و الاقرب الى اون مصلحت. چیزی نداره یعنی چی؟ نداشته به در بحث شخصیت های حقوقی گفته میشه که شخصیت های حقوقی شخص عناوین حقوقی و شخصیت حقوقی قاصرن متولی میخوان، یا متولی عام یا متولی خاص، و این متولی خودش مسئوله که این را صرف کنه در بر مصادیق اون شخصیت حقوقی در قسم سوم، در اون جهت در قسم چهارم. ولی مثل بقیه موارد شخصیت حقوقی که مصادیقش موجود نیستن یا وقفش یا اون چیزش خراب بشه مجبوریم مبدلش کنیم به چیز دیگری، اونجا گفته میشه که یبدل به غیره از طرف متولی خاص یا عام و یصرف فی ما هو الاقرب فالاقرب الى اون عنوانی که برای او، یعنی اقرب فالاقرب الى غرض الواقف. همین بحث دیگری. ها یه قسم دیگه هم هست که قسم پنجم میشه، مثلا آقایون ذکر کردن این قسم پنجم را، وقف بر، ولی خب داخل در همون قسم سوم میشه، وقف بر شخصیت های حقوقی که قائم به اشیاء ان، نه قائم به اشخاص، نه مثل فقیر و طلاب و امثال این، هم قابل تصوره. مثل وقف بر شخصیت بر مسجد، یه چیزی رو وقف مسجد میکنه، اینجا مسجد را مالک میکنه، خود مسجد هم وقفون، وقف بر وقف، وقف بر مسجد میکنه، یا وقف بر یه عنوانی از عناوینی که عنوان اشیاء نه عنوان اشخاص، اینم قابل تصرف تصویر، اینم میتونیم قسم پنجم قرار بدیم. و اینم باز برگشت میکنه به اعتبار یک مالکی اعتباری نه حقیقی، شخص حقوقی نه حقیقی، ولی اون شخص عبارت باشه از مسجد، دولت، اصلا یه وقف دولت میکنه، دولت شخصیت حقوقی مالک میشه، با اینکه دولت غیر از دولت مردانه، وقف مسجد میکنه، وقف مزاری میکنه. این درباره ولهازا درباره چیز گفتم دیگه، درباره ابزاری رو که برای مساجد میاره، از فرش و قالی و تشکیلات و منبر و محراب و این چیزا، این چیزای منقول میگن اینا وقف تملیکی است، مثل خود مسجد نیست، بین مسجد و، بلکه بعضی حتی بین مسجد و بین دیواراش و سقفش و آهن و تیرچه بلوکه و ایناش هم فرق قائل شدن، در و پیکر و گفتن خود مسجد تحریره، ولی این چیزایی که میارن در مسجد حتی بناء مسجد تملیک، وقف تملیکی است، این معنا که اینها تملیک شده بر مسجد، و اثر این اینه، یه اثری هم بار کردن، این اثر هم خودش مورد بحثه. حالا در این اقسام که حالا این اقسام چندگانه، اونش که درش تملیک هست لا شکه، برای اینکه درش زمان هست، یعنی اگه کسی تلف کنه زامنه، باستی بدلش بده به کی؟ به همون جهتی که مالکه، اون جهت مالکه در ذمه این، چه شخص حقیقی باشه شخص حقوقی، عوض این را. ولی در وقف تحریری بعضی از فقها گفتن اگه کسی مسجد را خراب کرد، اونجا دیگه زمان تصور نداره، چون زمان فرع وجود مالکه، چیزی که مالک نداره دیگه زمان هم درش تصور نداره. ضامن برای کی؟ این کسی که مسجدی را از بین برد ضامن برای کی؟ اگر همه چیزی را وقف کردن بدون موقوف علیه، به عنوان مسجد، به هر عنوانی از عناوینی که بشه مثل مسجد بدون موقوف علیه باشه، اتلاف او موجب زمان نیست، کار حرامی کرده تکلیفا، ولی موجب زمان نیست، چون مالکی در اینجا نیست. تا بگیم این را باز برگردم به مالک، حالا این محل بحث در اون بحث وقت، آیا واقعا این چنینه؟ مثل مباحاته، اگر کسی مباحی رو تلف کرد و دیگه ضامن نیست برای کسی، چون رابطه اضافهی به کسی نداره، اینم مانند همینه. خب اگر این را کسی اونجا قبول کرد، وقت در این قسم پنجم این حرف زدن، گفتن اگر کسی و همچنین از آثارش اینه که دیگه قابل بیع هم نیست، چون مسجد را نمیشه فروخت. چرا؟ چون مالک نداره، با نبودن مالک هم نمیشه، در هر دو مسئله، هم زمان هم تملیک هم بیعش، چون مالک نداره بحث شده در اون بحث وقتی دیگه، اینا بحثای اونجا باید بیشتر متعرض بشه، که در هر دو مناقشه ممکنه که بگیم در این حال زمان تصویر داره، بیع هم تصویر داره. ولی خب کسی که این حرف اونجا بزنه، وقتی در قسم پنجم اونجا اینجوری گفته برای اینکه ادوات مسجد هم قابل فروشه، جایی که مسوق بیاد از برای بیعش مثلا به درد دیگه نخوره، هم زمان داره، کسی در مسجد را تلف کرد ضامنه، چون مالک داره، مالکش خود اون عنوان مسجده، ولی اگر در مسجد خراب کرد یا مسجد خراب شد، تیرهای آهنش به درد نخورد، میشه بفروشن، با کسی تلف کرد زامله باز پولش بده به کی؟ بده به مسجد. اما خود مسجد اگه تلف شد دیگه زمان درش نیست، خود مسجد قابل بیع نیست. چرا؟ چون بین خود مسجد و بین این متعلقات مسجد فرق هست. خود مسجد وقفش تحریریست، متعلقاتش وقفش تملیکیست. تملیک هست برای خود مسجد ولی حبسن موقوفن، که اگر یکی از مسابقات آمد قابل بیعه، یا اگر کسی ائتلاف کرد زمان درش هست، مانند اون اقسام دیگری که درش زمان باشه. ولی خب این قسم پنجم قسم جدایی نیست دیگه، این داخل در همون قسم دوم یا سومه که تملیک بر یک شخصیت حقوقی است، برای جهتی، یعنی جهت اسمش مسجده، همونجوری که فقرا جهتن مسجد هم خودش جهته، فقرا عنوانن مسجد هم یه عنوانه. ولی این ما دیگه قسم پنجمی قرار ندادیم، این را میتونیم مندرش کنیم در اون قسم سوم. این حالا اقسام وقف بود. عرض کردیم در این اقسام مرحوم شیخ البته تفصیلا کل این اقسام رو ذکر نکرده، اشاره کرده به بعضیاش، ولی که انه هدف ایشون از ذکر اینها رفتن به سوی این نکته بوده که حالا این اقسام وقف آیا در اینجا در این اقسام دو نکته رو ایشون در نظر داشته، آیا در تمام این اقسام وقف از ملک واقف میره بیرون یا نمیره بیرون، یک، که در بعضی اقسام میگیم باقی است بر ملک واقف، دو، در ملک موقوف علیه وارد میشه، با موقوف علیه چه چیزی است که مالک میشه و چه اثری داره مالکیت او. این هم بحث دومی است که شده و استدلال شده، خود شیخ استدلال کردن، دیگران هم استدلال کردن برای این که از ملک واقف بیرون میره در تمام اقسام وقف و در غیر تحریری داخل در ملک موقوف علیه میشه. و از مرحوم شیخ فرمود در غیر مساجد و شبه ها قسمون من التملیک، وقت در غیر مساجد و شبه مساجد قسمون من التملیک، از ملک خارج شدن در همه هست، ولی در قسم اول تحریر داخل در تملیک دیگه نیست و در اقسام دیگه همش تملیکه. حالا یا تملیک شخصیت حقیقی یا تملیک شخصیت حقوقی، اون تفصیلاتی که در اون چهار قسم در اون سه قسم ذکر شد. استدلالایی که کرد در مرحوم شیخ کرده، صاحب جواهر استدلال کردن، مرحوم صاحب عروه کرده که ذکر کردیم استدلالش، برای این که از ملک خارج میشه و در ملک دیگری داخل میشه، مثل مشهور که گفتن داخل میشه، یا نمیشه مثل مرحوم صاحب عروه گفتن لازم نیست که بگیم داخل در ملک میشه، پا در هوا میمونه. استدلالایی کردن که این استدلالات دیگه یه نکات مهمی درش نیست، عمده دلیل همون است که بهش اشاره شد و اون ارتکاز عرفی در باب وقف اینه که وقف از رابطش رو رابطه ملکیتش و اضافهش به مالک خط میشه یقینا، ظاهر اون روایت هم این بود. لا رجعت فی ظاهر بعضی از روایت این مسئله ازش استفاده میشد، گرچه حالا اون روایت در وقت در صدقه آمده بود که وقف شده، کسی ممکنه خب اشکال کنه که این در خصوص اون مورده، نه اینکه در کل موارد هر وقت کی گفت اینجوریه که از ملکیت مالکش میره بیرون. ولی بالاخره اشعاری داشت اون روایت که وقت اینجوریست که متروک است، موقوف است، خود موقوفیت و متروکیت هم دلالت بر این داره که این چیزیست که دیگه برگشتی نداره به مالک، ربطی به مالک نداره، از حیطه تصرف مالک هم میره بیرون. و عرض کردیم ارتکاز متشرعی و فقهی و عرفی و عقلایی هم همش در وقت اقتضای بیرون رفتن از ملک مالک رو داره، و اما داخل شدن در ملک دیگری او در جایی است که موقوف علیه باشه. اگر واقعا واقف موقوف علیه رو ملاحظه بکنه، پس در حقیقت اضافه ای کرده به کسی، ملکیت رو درست کرده، چون ملکیت غیر زمین اضافه کردن مطلب دیگری نیست، ملاحظه کردن این اضافه مطلب دیگری نیست، حالا یا به شخصیت حقیقی یا به شخصیت حقوقی یا به اون عنوانی کلی فقرا یا عنوان مصلحت اسکان فقرا که در قسم چهارم گفته شد، به یکی از این انها میشه تملیک رو درش تصور کرد و گفت این هم مطابق با ارتکاز عرفی و عقلایی در باب این قبیل از اوقاف هست. ولی در نوع اول که وقف خود عنوان مسجدیت وقف بشه، در اونجا موقوف علیه را واقف چون ملاحظه نکرده، پس تملیکی در کار نمیشه استفاده کرد از انشاء وقف. ولا مانع اول اینکه خود اون عنوان متضمن حبسی باشه، وقفی باشه، موقوفیتی باشه و انشاء بشه با همون انشاء اون عنوان، مثل عنوان مسجدیت پس وقفون ولیکن لیس فیه تملیک. اونم دیگه برامون شیخ فرمود فی غیر المساجد و شبه ها قسم من التملیک، حالا یا تملیکی بر شخص حقیقی یا تملیکی بر شخص حقوقی، اون بیاناتی که گفته شد دیگه وارد اون تفصیلات و اون استدلالات کردن نمیشیم چون نکات خیلی مهمی در اونها نیست.